نتیجه میرسه یا نه. بیا با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم بله. انتهای کار کجاست. و برای خودم جالب بود یکی از همین معاندین که میفرمایید توی یکی از شبکه‌های پیام‌رسان داشتن بچه‌ها رو دعوت می‌کردن که برید تو خیابون‌ها مثلا چنین چنان، یه مادری که طیف فکری همون طرف بود یعنی جزو همون جنبش به حساب می‌آمد، به اون آقا گفتن که آقا شما استاد بزرگوار شما کجا تو کدوم خیابون میستید که ما بچه‌ها رو بفرستیم بیان پیش شما؟ ایشون گفتن من که نمیام، بچه‌ها رو بفرستید. و همونجا مادر متوجه شد
که
و گفت شما دارید مثلا سوء سابقه برای بچه من میسازید. ببینید اینا ما میگم میدانی شاید خب
بله.
و اینکه پا به پای بچه‌ها بریم به جای مقابله همراهی بکنیم در افکارشون و شروع کنیم تصویر سازی بکنیم براشون
بله.
ببینیم که به قول معروف اینا کجا میخوان برن و به کجا میرسن. اکثر
یعنی
اینها
آگاهی لازمه برسه
آگاهی به عنوان نصیحت نه بگیره. به عنوان نصیحت به هیچ عنوان. و یکی دیگر از آسیب ها هم من سوالم این بود از این دوستای عزیزم، میگفتم آیا ما دو نوع جنسیت بیشتر داریم، خانم داریم و آقا؟ اگر ظلمی به خانم ها شده در طول تاریخ از طرف آقایون بوده دیگه، چطور میشه الان چنین آقایونی با این شکل سر و لباس که خودشون اینا شدن حامی؟ خب دیگه ظلم نکنن، اگر قرار اصلاح خب دیگه ظلم نکنن. لذا این باید من یک ادبیات سخن، ببخشید من امروز دارم وقت زیاد میگیرم، ولی ادبیات سخن گفتن در قرآن خیلی واضح گفته شده، در جایی میفهمد جادل هم بالتی هی احسن. و ما میگیم جدال کردن با افراد به معنای دعوا کردن نیست، به معنای حاضر جوابی است. متاسفانه ما خیلی گروه های حاضر جوابی نیستیم، در جای خودش شکار لحظه ها بکنیم. عذرخواهی می‌کنم.
زنده باشید. خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما. خوشبختانه به ساعت 11:31 رسیدیم، فرصتی مناسب برای سر زدن به کتابخانه تورنج طبق روال هر هفته. این هفته هم با جناب آقای مجید قمری بزرگوار، پژوهشگر و مؤلف خوبمون در ارتباط خواهیم بود تا کتابی رو متناسب با موضوع این هفته بهمون معرفی کنن. درود بر شما آقای قمری بزرگوار، سپاسگزاریم از همراهی همیشگیت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم حسن‌پور و همچنین خدمت همه شنوندگان خوب برنامه و تمام کارشناسان عزیزی که در استودیو حضور دارن. من عذرخواهی می‌کنم اگر صدا مزاحم داره، کنار خیابون ایستادم دارم این کتاب رو خدمتتون معرفی می‌کنم. پوزش می‌خوام. عرضم به خدمتتون متناسب با موضوع برنامه امروز کتابی رو معرفی می‌کنم خدمت فرهیختگان عزیز تحت عنوان حجاب آنچه مقفول مانده است.
بله بسیار.
این کتاب مروری است بر بایسته های حجاب و معضل بدحجابی. اون قسمتی که به آسیب ها پرداخته شده توی این کتاب نکات برجسته ای رو داره و افرادی که دنبال دلایل منطقی هستن برای اینکه پذیرش داشته باشن نسبت به اینکه حدیده و معضل بدحجابی به جامعه و به افراد به خصوص به خانواده ها چه آسیب هایی رو میزنه، این کتاب حرفای استخوندار و مستندی رو گفته خانم حسن‌پور.
بسیار عالی.
بر اساس قوانینی که در کشورمون جاری و ساری هست و ضوابط شرعی که در کشور ما مردم بهش احترام میگذارن، مسائل منطقی و کاملا مستدل. من وقتی که خودم رو جای یک فردی که حجاب رو رعایت نمی کنم و اون رو یک پدیده برای یک موضوعی که بخوام حالا از انواع مختلف نگاه ها اگر اجتماعی سیاسی فرهنگی بخواد بهش نگاه بکنین، این رو داشتم برای خودم پیاده میکردم، دیدم این کتاب چقدر خود من رو داره قانع میکنه و جملات خوبی رو در ذهن یک فردی که میخواد با یک فردی که داره با این پدیده به خصوص در حوزه متاسفانه لجبازی اجتماعی از پدیده بیهجابی به عنوان یک ابزار استفاده میکنه، کاملا میشه از این کتاب استفاده کرد. من این کتاب رو مجدد اسمش رو میبرم، حجاب آنچه مقفول مانده است، مروری بر بایسته های حجاب و معضل بدحجابی، که جمعی از نویسندگان این کتاب رو تولید کردن. خانم حسن‌پور، این کتاب هم مثل همه کتاب های دیگه که خدمتتون معرفی میکنم نسخه الکترونیک داره که از سکوهای کتابخانه الکترونیک عزیزان رو میتونن دریافت بکنن.
خیلی هم عالی، خدا رو شکر. آقای قمبری بزرگوار، این کتاب چند صفحه است؟
عرضم به خدمتتون که تعداد صفحات این کتاب را الان خدمتتون عرض میکنم 36 صفحه.
خب یه کتاب 36 صفحه‌ای که طی کمتر از شاید یک ساعت عزیزان میتونن مطالعه کنن و بسیاری از سوالهایی که در ذهنشون وجود داره با خوندن این کتاب بهش پاسخ بدن و حتما به اطلاعاتشون افزوده خواهد شد. خیلی متشکریم از این که این کتاب خوب رو بهمون معرفی کردین. امیدوارم که همه دوستان عزیزمون، همراهان و شنوندگان و اهالی کتابی که با تورنج همراه هستن، از این کتاب بهره ببرن.
امیدوارم.
درود بر شما، متشکریم از اینکه تو هر شرایط سختی با برنامه خودتون در ارتباط هستین. همیشه سلامت باشین.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خدا رو شکر آقای دکتر خسروی بزرگوار که از فعالین هستن، از فعالین فرهنگی که در واقع مسئول نهاد رهبری در دانشگاه هستن، با ما هم نشین شدن. آقای خسروی بزرگوار، میخوام از حضورتون بپرسم که شما که در دانشگاه فعال هستین، تا نگاه رهبری رو گره بزنید به در واقع جوانان عزیزمون در دانشگاه، چقدر این گفتمان سازی صورت میگیره، چقدر این ارتباط و نظرات و حرکاتشون شنیده میشه از جانب شما؟ آیا اصلا این تعامل صورت گرفته و چقدر میتونه مؤثر باشه در تغییر نگاه احساسی که در واقع جوانا دارن که این حجاب و عفاف چه فوایدی میتونه براشون داشته باشه؟
بله، خب الحمدلله همونطوری که مستحضر هستید، با درایت مقام معظم رهبری نسبت به مسائلی که تأثیرگذار هست در رفاه جامعه، حالا همش هم رفاه اجتماعی نیست، خب ایشون به عنوان کسی که سکاندار جامعه اسلامی هستن، ببینید ورودشون به مسئله حجاب و عفاف چی هست.
بله.
اون بحث این که اگر کسی رعایت نکند، علاوه بر حرمت شرعی حرمت سیاسی هم دارد و بقیه از مسائل، الحمدلله این داره به مجامع علمی ما تسری پیدا میکنه و اتفاقا جای بحث و گفتگو در رابطه با مقوله های اجتماعی دانشگاه هستن که باید به اون پرداخت و تصمیم گیری ها بر اساس تصمیم سازی ایجاد می شوند.
بله.
ما هر جا دیدیم در کشور نسبت به هر مسئله ای، مخصوصا آسیب های اجتماعی، از بحث طلاق، اعتیاد و موارد دیگه، اگر پژوهش باشه و تصمیم گیری ها بر اساس تصمیم سازی باشد، منجر به اون مطلوب شدن می شود و الا نه. من خدمت شما، ببینید وقتی نگاه علمی و دقیق باشه که ایشون وقتی صحبت می کنن بر اساس گزارش های میدانی وجود داره، ما منشأ برخی از بد اخلاقی ها و بد رفتاری ها رو اگر در حوزه حجاب و عفاف بخوایم بیان بکنیم چیه؟ شما نگاه کنید، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی. شاید یه نفر نگاه بکنه بگه در اون نگاه اولیه نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی چه ربطی داره به مقوله حجاب و عفاف؟ در صورتی که وقتی که این تبیین میشه، ناگهان اختلافات طبقاتی هر جامعه میاد افراد رو توی موقعیت‌هایی قرار میده که نمیتوانن نقش‌های اجتماعی مناسب خودشون رو ایفا بکنن. من مثال برای شما عرض بکنم. مثلا بنده به عنوان حالا یک دختر جوان در یک موقعیت اجتماعی که باید قرار بگیرم، قرار نگرفتم. بر چه اساس؟ مثلا یکی از دلایلش نابرابری های اقتصادی و اجتماعیه. یک جایی من اگر بخوام بروز و ظهور داشته باشم، باید چه کار بکنم؟ باید برخی از هنجارهای اجتماعی رو باهاش مواجه پیدا بکنم و گاهی از اوقات این منجر میشه به ستیزه‌جویی، یعنی همین بحثی که الان داشتید که برخی ممکنه نسبت به بد حجابی بد رفتاری هم بکنن. و این رو هم عرض بکنم، توی این بس دشمن واقعا نه یک سال، نه دو سال، شما نگاه کنین طرح و برنامه داشته و این بحث جنگ شناختی و بحث رسانه ببینید چقدر اهمیت داره. من مثال عرض بکنم، بر اساس آمار،
بله،
در این روزهایی که شاهد هستیم با ورود بحث نیروی انتظامی به مقوله حجاب و عفاف، بنده طبق آمار عرض میکنم، کمتر از 1% بوده از کسانی که بهشون تذکر دادن و اینا مقاومت کردن. این حاکی از چیه؟ حاکی از اینه که مردم جامعه ما یک ظرفیت و پذیرش عمومی درشون وجود
داره.
لذا اینطور نیست که اگر بحث حجاب و عفاف رو ما بخوایم ورود پیدا بکنیم، ما بخوایم گروه های بسیاری از جامعه رو الزام به این کار بکنیم. نه، جامعه ما بر اساس بله خیلی حتی بله. کسایی که شاید به ظاهر حجاب مطلوب رو نداشته باشن اما خود اون خانمی که حجاب مطلوب رو نداره احسن این پذیرش رو داره. گاهی از اوقات از اون طرف همون خانمی که حجاب مطلوب رو نداره میگه بعضیا خیلی با حجاب خیلی بدی وارد جامعه میشن. این حاکی از اینه که ما اگر کارهای علمی و پژوهشی انجام بدیم جامعه ما ظرفیت دارد. دلیلش هم اینه، اینا بحث فرهنگ غرب در بسیاری از کشورها موفق بوده ولی چرا در ایران موفق نشده است؟ یکی برمیگرده به این که اعتقادات، آداب و رسوم و مخصوصا بحث حجاب و عفاف مرتبط است با فطرت انسان ها. لذا ما اگر توی این زمینه کار بکنیم برخلاف اون چیزی که رسانه های معاند میان تبلیغ میکنن که الزامی هست، بله الزام وجود داره در هر امر اجتماعی. شما وقتی راهنمایی هم وقتی قوانین جعل میکنه یه عده‌ای ممکنه بیان مقاومت بکنن آقا چرا این قانون وضع شده است.
خیلی متشکرم. خب خانم دکتر منتظری، به خوبی متوجه شدیم که حالا علاوه بر ضعف‌های اعتقادی و اخلاقی که گاهن در بین جوان‌ها وجود داره، مشکلات اقتصادی و اجتماعی هم همطور که آقای خسروی بزرگوار اشاره کردن میتونه یکی از دلایل گرایش به بی‌حجابی یا شل حجابی باشه. اما این روشنگری با معرفت چطوری میتونه زمینه بازگشت این افراد رو فراهم بکنه؟
عرض کردم خانم حسن‌پور جان، من میخواستم الان به دو تا نکته دیگه هم اشاره بکنم که فکر میکنم تو بحثمون مغفول موندش.
بفرمایید.
ببینید، یکی از اون نکته ها تفکر سنتی درباره حجابه، یعنی اون انقدر که رایجه تفکر اصلی رایج نیست. ما در خیلی از مناطق تو مثلا قومیت های مختلفمون میبینیم که روی بعضی از انواع لباس پوشیدن تاکید خاص دارن بدون اینکه هیچ منطقی پشت سرش باشه و این باعث میشه تا بچه‌ها مثلا وارد حوزه دانشگاه که میشن و از منطقه خودشون دور میشن
تبعیت
میکنن. دقیقاً بیان رو بیان، چون اون بر فرهنگی داده نشده بابتش. یکی دیگه از به اصطلاح آسیب هایی که وجود داره، عرض کردم تفکیک بحث روان با جسم هستش که ما این اهمیت امنیت جسمانی رو نشون بدیم. لذا من میخوام این رو عرض بکنم، اصل آسیب اینجاست که ما خانم های بعضی، البته بگم درصدی از خانم های بد حجابمون خیلی بی حجاب ترند تا خانم های بی حجابمون، چون بعضیا در بی حجابیشون یه سری عرف پوشش رو دارن رعایت میکنن. بله. لباس های سنگینی تنشونه، خب فرزند مثلا روسری سرشون نیستش، اما بعضی از خانم ها با وجود روسری و با وجود به اصطلاح اینکه رعایت ظاهری کردن به سرشون پوشیده هستش، ولی فرم لباسشون و نوع پوشششون بسیار خطرناکتر هستش و میتونه آسیب های اخلاقی زیادی رو ایجاد بکنه. ما باید فکر این هم باشیم، یه چارچوبی برای نوع پوشش حتما تعیین بشه. ما در کشورهایی هم که آقای دکتر فرمودن که موفق بودن، ما میبینیم که به اصطلاح سرمایه گذاری که روی شکل پوشش شده و روی نوع پوشش شده و سنگینی و وقار پوشش شده، روی بسیار صرفا روسری تنها نشده اینکه سرشان باید پوشیده باشد، ولی ما میبینیم نوع مو، نوع آرایش، نوع به اصطلاح لباس تنشون روش قانون گذاری شده و روش کار شده.
بله خیلی متشکرم. خب بریم سری بزنیم به پیامک هایی که دوستان با شماره پیامکی 30,035 با ما در واقع ارتباط برقرار کردن، سوالاتی رو پرسیدن که قراره از نظر کارشناسان در این خصوص استفاده بکنیم. خب خانم زهرا از کرمانشاه برامون نوشتن، تشکر کردن که مطالب خوبی در برنامه داره مطرح میشه، ترغیب شدم که در این آسیب شناسی شرکت کنم. همین مواردی که الان خانم دکتر با هم دیگه بهش پرداختیم و اشاره فرمودین که گفتن خودم شاهد بودم در محیط کارم که تیمی بودن انتخاب شده جهت اشاعه مقاومت سازی مردم، همگی از لحاظ عرف و دین دین به نظر کامل می آمدن، ولی واقعا متعجب شدم که چگونه بی پرده خانومی که بسیار معتقد هم هست، یکی از آقایون به خودش اجازه داد که جمله بسیار سنه بود در ملأ عام، حتی همسران همینطوری با همدیگه صحبت نمی کنن، ولی با این خانم به راحتی یه گفتمان خیلی غیر معمول داشت. بله، این نشون میده که در واقع اخلاقیات اینجا خدشه‌دار شده. خانم هم این هم قضیه است که بنده قبلا عنوان کردم، افرادی که عفاف رو زیر پا میذارن، ولی خانومه میگه عفاف رو زیر پا میذارن ولی خانومه میگه اخلاقشه خیلی اهمیت نمیده. یعنی این صمیمیت، این برداشتن چارچوب‌های روابط محرم و نامحرم، در واقع یکی از اون نشانه‌هایی هستش که نشون میده که عفاف از بین رفته، در صورتی که در ظاهر فرد خیلی به نظر معتقد و متدین میاد. آقای دکتر خسروی، نظر شما در این خصوص چیه برای اینکه این روشنگری صورت بگیره در محیط کار، در واقع اماکن عمومی، که علاوه بر این که حجاب رو ما باید رعایت بکنیم، اون عرف و اون عفاف و اون تهذیب نفسی که باید در فرد وجود داشته باشه پررنگ و کامل باقی بمونه؟
بله، با توجه به سوالی که حضرت عالی پرسید و پیامی که خوندید، ببینید که توی بحث فلسفه حجاب و عفاف کتاب‌های زیادی نوشته شده.
بله.
صحبت‌های زیادی بیان شده. اما یکی از آثار مهم حجاب توجه مسئله خانواده است. شاید کسی در نگاه اولی بگه که مثلا حجاب و عفت این خانم چه ربطی به خانواده دارد، در صورتی که این خانم قرار است در آینده عنصر اصلی خانواده باشد.
بله.
و جالب در بحث خانواده، عنصر اصلی رو مرد نمی‌دانند، عنصر اصلی خانواده زن است. لذا اگر ما حریمی برای زن حتی در محیط کار قائل هستیم و میگیم باید رعایت بشود، برای اینکه عزت نفس اون خانم حفظ بشود، برای اینکه یک محدودیت هایی وجود دارد که اون فقط اگر بخواد ارتباط صمیمی باشد با افراد خاصی مثل همسرش وجود داره. بعضی از رفتارها و گفتارها مربوط به محیط خانه است. اینا هم به این علته که شرع مقدس اومده یه پیشبینی کرده، گفته اگر در جامعه حریم ها رعایت نشود، مثلا شما نگاه بکنید حتی در غرب یه مقوله‌ای دارن به نام خودکنترلی.
بله.
مثلا در مباحث علمی میگن اگر شما میخواید دانشمند بشوید و واقعا دنبال علم هستید، باید هرچه که حواس شما رو پرت میکنه اون رو بذارید کنار. یکی از بحثا روابطیه که محدودیتی درش نیست. در محیط کار یه خانومی که میخواد آرامش روانی داشته باشد، خب این خانم نباید اون همکار آقاگونه‌ای باهاش صحبت بکنه که یک خط قرمزی وجود دارد. لذا اینجا اتفاقا لازم به ذکره که حجاب و عفاف رو ما همش هم به سمت خانما سوق ندیم.
اصلا اساسش من به نظر میسه تو اسلام اساس آقایون هسته، چون تقاضا از طرف آقایون، عرضه از طرف خانم هاست. لذا به نظر من میرسه از اونجا کلید بزنیم، شروع کنیم، مردهای عفیف خانمهای عفیف رو هم میتونن داشته باشه.
خانم دکتر، بعضی وقتا ما مواجه هستیم با چنین افرادی که به ظاهر واقعا خیلی با پوشش کامل و معتقدم هستن، اما حتی بهشون مسئولیت می سپارن. به نظر می رسه که ظاهر امر باعث شده که اونا پذیرفته شده باشن، اما روابط یه روابط مسموم هستش. روشنگری در این خصوص و در واقع تبیین موضوع عفاف بین جامعه و در خانواده می تونه خیلی مهم باشه. البته همونطور که شما فرمودین، خیلی هم این موضوع رو به آقایون بیشتر مرتبط می دونن. دوستی به نام حسین از تبریز بر اون پیامک زده و صراحتاً نوشته بدحجابی زن از بیغیرتی مرد است و توضیح داده که ارزش و منزلت خانواده باید توسط سرپرست خانواده حفظ و حمایت بشه. اگه مرد خانواده در واقع به داشتن ارزش‌های خانوادگی و دینی افتخار کنه و مراقبت از کیان خانواده رو سر لوحه کارش قرار بده، زن خانواده با افتخار حجاب رو حفظ خواهد کرد.
ببینید، یه نکته اینجا مخفوله و اون هستش که حجاب به عنوان یک امر وحیانی نیاز انسانه و منفعت انسان هست. همونطور که آقا فرمودن ما منفعت رو در کجا باید ببینیم. اگر ما این رو بدانیم که ما منافعمون در رعایت این قانون است، طبیعتا ذات و فطرت ما به طرف منفعت میره. این منفعت رو مرد به عنوان عامل و مجری و ایجاد کننده امنیت، اول در محیط خانواده و بعد در جایی که در آیه میفرماید قوامون علی النساء و گفته نمیشه علی نسائهم، یعنی مختصش به خانواده خودش نمی کند. پس مردها عامل امنیتی یک جامعه در معنای کلش هستند. در اون حیطه امنیتی وقتی خانم احساس لذت کرد و لذت رو برد و فهمید که حریم احترامش و عزت نفسش در این چتری که روی سرش کشیده میشه حفظ میشه، مسلماً خانم ها هم اونجا مکلفن به حفظ این امنیت، یعنی مسئولیت دو طرفه ایجاد میشه. اما باید کلید بزنیم شروع، مرد محل سه نوع امنیت است: مالی، جانی و روانی.
انشالله. خیلی متشکریم عزیزان از اینکه تا این لحظه پای برنامه خودتون ترنج نشستید. خب پیام‌های زیادی را از این برنامه آموختیم، از جمله اینکه امام علی علیه السلام می‌فرمایند پوشیدگی دوامی برای زیبایی است و حجاب نشانه ملی ماست. خیلی سپاسگزاریم از حضور ارزشمند خانم دکتر فاطمه منتظری، پژوهشگر حوزه زن و خانواده، فعال حوزه فضای مجازی و کارشناس مذهبی بهره بردیم. حجت الاسلام دکتر جواد خسروی، استاد حوزه و دانشگاه و دکترای مطالعات زنان و خانواده، با گرایش حقوق مطالب بسیار ارزشمندی رو در این برنامه مطرح کردن. امیدواریم که تا حد وسعمون تونسته باشیم موضوع آسیب شناسی حجاب و عفاف با روشنگری رو در خدمتتون ارائه کرده باشیم، از این برنامه بهره برده باشید. کارشناس بخش کتابمون آقای مجید قنبری هم با معرفی کتاب حجاب آنچه مخفول مانده است تونسته باشن که نظرات شما عزیزان رو در واقع برآورده کرده باشن. صدا بردار خوبمون آقای مهدی عرب، تهیه کننده خوبمون خانم زهرا بهریه، با اجرای من فاطمه حسن‌پور این برنامه تقدیم حضورتون شد. تا هفته آینده شما رو به خدای منان می سپارم و آرزو می کنم که بهترین ساعات رو در واقع تجربه بفرمایید. درود بر شما، خدا یار و نگه دارد.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو، حضور شما عزیزان اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:03 است.
يا قاضي الحاجات، 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 يا
قاضي. تلاوت سوره مبارکه اسراء آیات 61 تا 70. قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ